تاریخ حکایت طولانی انسان هاست، داستان گذر بشریت از مرزهای حیوانیت تا برپا کردن تمدن های بزرگ.
شیخ صفی الدین اردبیلی. صفویان از دودمان‌های ایرانی بودند که بین سال‌های 880 تا 1111 خورشیدی بر ایران و بخشی از سرزمین‌های مجاور آن فرمانروایی کردند. شیخ صفی الدین اردبیلی، نیای بزرگ صفویان، هشتمین نسل از تبار فیروز شاه زرین کلاه بود. فیروزشاه از بومیان ایرانی و کردتبار بود که در منطقه مغان نشیمن گرفته بود. زبان مادری شیخ صفی الدین تاتی بود. دودمان پادشاهی صفویه را شاه اسماعیل اول با اتکا بر پیروان طریقت تصوف علوی تأسیس کرد. این پیروان که عمدتاً از ایلهای ترک آناتولی بودند و بعدها به قزلباش ها ملقب شدند، بر سر اعتقادات خود سالها به طرفداری از آقایندوها و قراقایندوها درگیر جنگهای پیاپی با دولت عثمانی بودند. اسماعیل جوان، نوه شیخ جنید، پسر شیخ صفی الدین و نوه ازن حسن آقایندو، تحت آموزش بزرگان قزلباش پرورش یافت و رهبر دینی آنان به شمار می آمد.
صفویه به پشتیبانی و جانفشانی گروهی از ترکمانان صوفی و شیعی متعصب موفق به ایجاد قدرتی جنگی، نظامی واحد و دولتی به کلی متمایز از تمام دولت‌های اسلامی مشابه خود شدند. آنها از مشایخ خانقاه و اولاد شیخ صفی الدین ابو اسحاق اردبیلی بودند که در عهد فرمانروایی ایلخانان مغول به طاعات و کرامات صوفیانه در تمام آذربایجان و گیلان و نواحی اطراف شهرت یافته بود. رجال معروف عهد همخواه از آن باب که بر حسب ذهنیت از جنس عوام بودند، خواه از آن جهت که هماهنگی با روحیه عوام را وسیله تحکیم و تأمین موضع خیش می دیدند، نسبت به او اظهار ارادت می کردند.
چنان که خواجه رشید الدین فضل الله در حق او تکریم و اعتقاد فوق‌العاده نشان می‌داد و تقدیم هدایا و نذورات به خانقاه او را وسیله تقرب به خدا یا لامحاله کسب محبوبیت در بین بندگان خدا تلقی می‌کرد.
از دیگر بزرگان و حتی امیران عصر هم نظیر این گونه فتوح با انواع نیاز و ارادت برای شیخ ارسال می شد. از این رو خانقاه اردبیل هم به کثرت و توالی این گونه نزورات و فتوح توجه صوفیان لوتخار را از همه جا جلب می کرد و هم به خاطر ارتباط مشایخ این خانقاه با ارباب دولت و رجال عهد، عام خلق به ویژه طبقات ضعیف شهری و روستایی برای رهایی از مظالم حکام قدرتمند و صاحبان اقتا که به زورگویی و تجاوزجویی معروف و موصوف بودند، تقرب به شیخ خانقاه و فرزندان او را وسیله گره گشایی از کار خیش تلقی می کردند.
بدین گونه طی سالها با توسعه تدریجی خانقاه شیخ در اردبیل، مریدان و دوستداران شیخ همه از دور و نزدیک برای زیارت با جهت ارادت به خانقاه او تردد می کردند و هر روز تعدادشان افزون می شد.
به تدریج اردبیل و خانقاه شیخ به صورت یک نقطه اتکای روحی و اخلاقی برای عام و خاص درآمد. لاجرم فتیان یعنی جوانمردان اهل فتوت و عیاران شهر هم برای کمک به آرای احکام شیخ و سعی در گره‌گشایی از کار مراجعان و دادخواهان به خانقاه پیوستند و این جمله همراه با آمادگی و کوششی که دیوانیان و امیران ولایات در اجرای درخواست‌ها و رعایت احوال شیخ نشان می‌دادند، حیثیت و اعتبار خانقاه اردبیل را در نزد عام و خاص تا حد زیادی بالا برد.
شیخ صفی الدین که داماد و تربیت یافته شیخ زاهد گیلانی از مشایخ زهاد و صوفیه بزرگ عصر ایلخانان بود، در نواحی آذربایجان، گیلان، دیلمان و سرزمین‌های کردنشین و در بین طوایف ترکمان نواحی اطراف مریدان و تابعان بسیار داشت که غالباً تربیت یافتگان شیخ زاهد گیلانی بودند و پس از او به ارشاد یا وصیت خود او به حلقه یاران شیخ صفی پیوستند.
بدین گونه درگاه شیخ در اردبیل در نزد مردم گیلان و دیلمان و آستارا هم مورد توجه و علاقه فوق‌العاده قرار گرفت، چنان که در بین طوایف مرزی آسیای صغیر نیز که آیین شیعه اما غالباً آمیخته با عقاید غلات در نزد آنها رواج داشت، به تدریج با پراکنده شدن آوازه شیخ گرد او فراز آمدند.
افسانه این گونه کرامات نزد اکراد و ترکمانان اطراف از چادر به چادر و از اوبه به اوبه نقل می شد و پیروان و دوستداران و معتقدان قابل ملاحظه‌ای بر گرد خانقاه شیخ جمع می‌آورد. این جمله احترام ایلخانان و وزیران و رجال عهد آنها را در حق شیخ و فرزندانش تا حدی با ترس و توهم و الزام احترام توأم می‌ساخت.
اینکه خود شیخ به مذهب تشیع گرایی علاقه نشان می‌داد یا در اظهار آن به اقتضای احوال و رعایت مصلحت وقت تقیه می‌کرد معلوم نیست.
چنان می‌نماید که نخستین پیروانش بیشتر به آوازه زهد و کرامات منسوب به شخص او مجذوب شده باشند تا به خاطر مذهب یا مجالس وعظ او که در آنها ذکر نام ائمه شیعه هم هنوز باید با نام صحابه و صالحان و زهاد غیر شیعی همراه بوده باشد. اما کثرت نسبی و افزایش تدریجی گرایش‌های شیعی در آذربایجان عهد ایلخانان که اظهار تشیع سلطان محمد یک نشان بارز آن به شمار می‌رود، ظاهراً باید از همان ایام حیات شیخ اندک اندک تعداد قابل ملاحظه‌ای از عناصر شیعی یا خرقه‌ای متمایل به آن را در بین سایر مریدانش وارد کرده و در این آیین حتی آنها را به تعصب فوق‌العاده رهنمون کرده باشد. البته این موضوع خالی از قرابت نیست و بیشتر به نظر می آید که عناصر شیعه از زمان خود شیخ گرد او جمع بودند و لاجرم در بین آنها که محارم شیخ بودند، شیخ خود را به تبلیغ مجدانه این آیین یا به اظهار تقیه در آن باب محتاج نمی دید است.
هرچند به رعایت مصلحت وقت هنوز رخصت اظهار آن یا دست کم اظهار شور و تعصب در آن را به یاران و فرزندان خیش نمی داده است.
شیخ صفی الدین اردبیلی در سال 735 هجری قمری برابر با سال 1334 میلادی چشم از جهان فرو بست و فرزندش صدرالدین موسی جانشینش در خانقاه شد.
شیخ صدرالدین موسا پسر شیخ صفی اردبیلی بود که پس از وفات پدر جای او را در خانقاه اردبیل گرفت. در این هنگام خانقاه تکیگاه مریدان و مرشد طالبان تصوف بود و در طی سالها که خانقاه و مقبره پدر را تولا و نظارت می کرد، التزام زهد و ریاضت و کسب شهرت به کرامات را وسیله جلب و نگه داشتن مریدان پدر و افزونی دائم و تزاعد آنها ساخت.
صدرالدین موسا تا پایان عمر در سال 794 هجری قمری مورد توجه و اکرام طبقات عام، امیران، رجال و بازرگانان عصر بود. نقش وساطتی که او در رفع اختلافهای امرای محلی داشت و مریدانش که دائم افسوده می شدند، او را یک چند مورد سوء ظن و آزار ملک اشرف چوپانی قرار داد و حتی چندی هم به ترک آذربایجان و به جا آوردن سفر حج واداشت.
در مراجعه از این سفر بود که شیخ صدرالدین موسا در سن 90 سالگی در اردبیل وفات یافت و پسرش سلطان علی متولی خانقاه شد.
پس از وفات شیخ صدرالدین موسا، پسرش سلطان علی معروف به خواجه علی سیاه‌پوش رهبر صوفیان طرفدار پدر شد.
دلیل اشتهار خواجه علی به سیاه‌پوش به جهت التزام شعار سیاه بود که آن را وسیله تظاهر به سوگواری شهیدان ائمه و اعلام تشیع ساخت. خواجه علی با اظهار نسب‌نامه‌ای که شجره انتصاب خود و پدرانش را به ائمه شیعه می‌رساند، انتصاب به خاندان علی علیه السلام را هم که پدر و جدش ظاهراً در اظهار و اعلام آن اصراری نداشتند اعلام کرد.
بدین سان دروازه تصوف بر روی تشیع از زمان خواجه علی گشوده شد که تا آن روزگار جز به ندرت با هم توافق و تفاهمی نداشتند. این تفاهم که تصوف و تشیع را در بعضی آداب و عقاید نزدیک به اقوال غلات ساخت، البته در نزد اکثر علمای شیعه حتی در عهد سلطنت صفویه که اخلاف این سلسله آن را به وجود آورده بودند مورد تایید واقع نشد، چنانچه بعضی علمای این عهد حتی اقطاب و ابدال آنها را هم مدعی و منافق خواندند و عنوان قوس و قطب را جز در مورد ائمه جائز نشمردند.
اما در عهد خواجه علی و تا مدت‌ها بعد در بین صوفیه عصر، گرایش شیعی یا دست کم تکریم فوق‌العاده در حق ائمه شیعه تا حدی رایج بود. از جمله در سلسله کبرویه به تدریج تمایلات شیعی یا شبه شیعی رایج شده بود.
فرقه های حروفیه و نختویه که انشابی از حروفیه بودند، با وجود انتساب به بعضی عقاید الهادامیز، از مروجان تشیع محسوب می شدند. گرایش به تشیع در احوال و اقوال علاءالدوله سمنانی، سید نعمت الله کرمانی و شاه قاسم انوار نیز مشهود بود. سید حیدر آملی از جمله محققان و حکمای عصر در عین اشتغال به عرفان و حکمت به تشیع شهرت داشت و خاصان اهل الله را حاملان اسرار عرفان می خواند، چنان که از قول او نقل می شد مؤمن ممتحن را هم که کامل ترین مرتبه در مدارج کمال اهل تشیع بود با صوفی شیعی منطبق می شناخت.
علاوه چون در همان ایام تیمور در بازگشت از لشکرکشی روم و جنگ با بایزید عثمانی در اردبیل با خواجه علی ملاقات کرد، عده‌ای از اسیران ترک را که از آن تاخت و تازها با خواجه همراه آورده بود به اشارت یا شفاعت خواجه آزاد کرد. از این رو خانقاه صوفی و شخص سلطان علی مورد توجه بیشتری از جانب عامه مردم قرار گرفت. اسرای آزاد شده هم که شیعه بودند با نام صوفیان روملو به فدائیان خواجه پیوستند و با سایر مریدان که شیعیان آذربایجان و گیلان و نواحی اطراف بودند خانقاه اردبیل را که مقبره شیخ صفی الدین و خاندانش نیز بود به یک کانون تبلیغات شیعی که زیارتگاه مشتاقان و ملجع ستم دیدگان و متظلمان نیز بود تبدیل کردند. توایف ترکمان مرزهای شرقی آسیای صغیر هم که در سازمان اتحادیه‌های نظامی و اداری عثمانی راه نیافته بودند و به چشم سوء ظن نگریسته می‌شدند به خانقاه اردبیل روی آوردند. البته انتساب اولاد شیخ به خاندان رسول هم که یک شجره نسب بسیار معروف آنها را از طریق امام موسی کاظم علیه السلام به شجره علوی منسوب می‌کرد موجب توجه بیشتر و علاقه تمام این مریدان ترک و تاجیک دور و نزدیک به خانقاه اردبیل شد.
در اردبیل اولاد شیخ صفی به عنوان صوفی، زاهد، واعظ و مرشد مورد توجه و اقبال مردم بودند. زندگی آنها غالبا صرف امور مذهبی میشد و استمرار اوقات آنها در دعا و نماز و روزه و موعظه و تلاوت قرآن آنها را در اذهان خلق صاحب کرامات و واقفان اسرار غیب نشان میداد.
از عهد ایلخانان تا عهد تیمور خانقاه آنها به چشم نوعی مکان مقدس تلقی می شد و حتی از جانب سلطان عثمانی هم که تعدادی مریدان شیخ نیز رعیت و تبعی او محسوب می شدند برای مصرف شمع و چراغ مسجد و خانقاه هر سال مبلغی به عنوان پول چراغ یا چراغ آغچسی به خانقاه اهدا می شد.
مشایخ خانقاه هم که اولاد شیخ صفی الدین و نوادگان او بودند در این ایام که آذربایجان در دست ترکمانان قراقویونلو بود از جانب پیروانشان و ارباب انتصاب به شجره نبوت مشایخ صوفی موسوی علوی خوانده می شدند. با آن که در همان ایام از قول شیخ صفی الدین گفتارهایی که حاکی از اعتقاد به تسنن بود نقل می شد مریدان آنها را از مقوله تقیه تلقی می کردند و شبهه‌ای در اعتقاد شیخ به تشیع در ذهنشان راه نمی یافت. چنان که نقل این شایعه که یک تن از اجداد شیخ به نام فیروز شاه زرین کلاه از میان اکراد سنجابی به اردبیل آمده بود موجب بروز شکی در سیادت خاندان او نشد.
تصوری که در برخی از پژوهشگران و محققان عصرهای بعد در انتساب این خاندان و شیخ صفی به امام موسی کاظم علیه السلام و امام علی ابن ابی طالب علیه السلام به وجود آمد و بر اساس شواهد و قرائن تاریخی کاربرد عنوان صفوی موسوی علوی را در حق آنها غیر واقعی دانستند که البته ربطی به اذهان عوام و توده های طرفدار نداشت.
و عنوان سیاه‌پوش در مورد سلطان علی هم که ظاهراً تعدادی از پیروان او را به التزام همان شعار تشویق می‌کرد، مبنی بر غلبه تدریجی احساسات ضد سنی در آنها بود.
از همان ایام گرایش عقیدتی پیروان سلطان علی را به مخالفت با اهل تسنن وامی داشت و چنان می‌نماید که با التزام این شعار پیروان خواجه علی سیاه‌پوش خود را در مقابل ظالمان و قدرتمندان اهل تسنن طالب یا مدعی خونخواهی مظلومان آل علی می دانستند و تولا نسبت به اهل بیت رسول و تبرع از دشمنان آنها را اساساً دعوت و مبنای طریقت خود می شمردند.
کسانی هم که دعوت آنها را اجابت می کردند غالباً با عنوان تولایان و تبرایان در کوی و بازار و در شهر و روستا در اطراف خانقاه به نشر این اعتقاد می پرداختند.
مرشد خانقاه خود را نیز که سرکرده خاندان شیخ بزرگ صوفی بود، مرشد کامل و صوفی اعظم می‌خواند. به نظر می‌رسد که هواداران و پیروان نیز مدت‌ها پیش از اقدام آنها به خروج بر پادشاهان اهل سنت عصر، نسبت به این مشایخ همه گونه مراسم جان سپاری و جان نثاری را به جای می‌آوردند.
از همین ایام خواجه علی که در آذربایجان تمایلات افراطی شیعه به وسیله ترکمانان قراقویونلو مجال ظهور پیدا کرد، توایف ترکمان نواحی شرقی آناتولی نیز که با تمایلات شیعی گرایش صوفیانه مشابه با عقاید غلات داشتند، در نواحی مجاور مرزهای ایران به زندگی شبانکارگی سر می کردند.
اینها با گله های خیش در ییلاق و قشلاق در اطراف مرزهای ایران با وجود طول اقامت غالباً خود را از هر گونه تأثیر پذیری از سنت های ایرانی دور نگه داشته بودند. معهازا اندیشه درگیری با طوایف مسیحی گرجی و ارمنی و رومی را به عنوان غزوه و جهاد در خاطر می پروراندند و مشایخ صوفی را هم به این اقدام ترغیب می کردند.
ترکمانان آقویونلو که در این ایام در آذربایجان کسب قدرت کردند، تحریکات شیعی را چندان با نظر موافق نمی نگریستند. اما از سوی دیگر اشتغال مشایخ اردبیل و مریدان آنها را به این گونه جنگ های مقدس با نصارای اطراف موجب تخفیف فشار آنها به حکومت خود می دانستند. در این حال درگیری اقوام جنگ‌های دینی سبب انصراف آنها از اعمال تضییق و تهدید به مرزهای خیش می‌دیدند و از اینکه شیوخ اردبیل و مریدان آنها را در حوالی گرجستان و ارمنستان به این گونه فعالیت‌های مذهبی و نظامی مشغول می‌دیدند تا حدی احساس خرسندی می‌کردند.
شبتون بخیر و سلامتی باشه انشالله عزیزان دل. ساعت 1:25 است و کماکان از پخش رادیو سوا در خدمت شما بزرگواران هستیم. عاشورا کشتاری خونی نبود، بلکه حقیقتی راستین برای جهانیان است.
به یادت داغ بر دل می نشانم، ز دیده خون به دامن می فشانم، چون ای گر نالم از سوز جدایی، نیستان را به آتش می کشانم، نیستان را به آتش می کشانم. به یادت ای چراغ روشن من، ز داغ دل بسوزد دامن من، ز بس در دل گل شکوفاست گرفته بوی گل پیران من، گرفته بوی گل پیران من. خورشیدی و من شبنم چه سازم، نتابه دوریا نتابه دیدم، سری داریم و سودای غمت و پری داریم و پروای غمت و غمت چه شادی دل گشاتم، دلی داریم و دریای غمت و دلی داریم دریای غمت و دلی داریم دریای غمت و
محرم خیابان بزرگی است برای گم شدن. گاهی گم شدن اتفاق قشنگی است، مثل قطره‌های بارانی که پس از باریدن در دل خاک گم می شوند، ولی پس از چند سباهی در هیئت ساقه‌ای قد می کشند و زیستنی دوباره را تجربه می کنند. ساعت 1:30 بامداده و در این لحظه دعوت میکنم که همراه با ما در هوای ایران رو به مدت 18 دقیقه همراهی کنید.